انجام داد در این خود هلال عمل.
پس وظایف کاملا مدون و مشخصه که چگونه باید عمل کرد.
بله بله قربان. بله.
بعد شما باید گزارشی هم بدین به هلال احمر یا خیر؟
بله گزارشی هم هر اقدامی هم انجام بدیم بلافاصله به مدیریت مجموعه گزارش خواهیم داد و راه تمایی ازشون میگیریم، راه کار ازشون میگیریم و بهشون اعلام خواهیم کرد از دست.
بله ممنونم. خوب.
این نوروزی هم خارج از بحث هلال احمر در ارتباط با تریال اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اوضاع احوالمون چطوره؟
دوستان خیلی ممنونم که این سوال رو پرسیدید. الان داشتم خیلی می‌خوردم از صحبت شما آقای اکرمی و دوستانی که داشتن صحبت می‌کردن. متأسفانه ما حالمون خوب نیست. ما یه مثلا تب داریم. خب متأسفانه خب شما خودتون دیگه از اول بسم الله که شورای در مورد دو شرفه مسابقاتی خاصی در مورد کوسی و جاده و کوهستان صحبتی، اما متأسفانه اینجا هیچ جا صحبت از سریال نمیشه. چرا؟ اونم به خاطر نبودن مسابقات هاستایی و المپیکی نبودنش.
البته آین روزین هر زمانی که رویدادی بوده مسابقه بوده راجع به تریال هم صحبت کردیم.
خب وقتی مسابقه نبودم شما در مورد دو جسته گفتی، نه شما میگم یعنی کلا دوستان ما. خب تریال متأسفانه میگم چون المپیکی نیست توجه کمتر میشه بهش. ما الان مسابقه هم افتاده آخری مسابقه، الان من دوازده شش ماه سال گذشته متأسفانه هنوز مسابقه بهانه کشمن برگزار نشده و منتظرم که ان تو برج شیش کلوچه 25 به کمک هیئت تهران این مسابقه انجام
مگه تقویم رو نبستید شما؟
در آخرین روز از بحث هفتگی پدران ورزشی، از نقش پدر در خانواده و در هدایت خانواده به سمت ورزش گفتیم، اون هم در روزهای تعطیل و اوقات فراغت.
بله پدرهایی که این قدرت و نقش رو دارن که بتونن الگوی ورزشی خانواده بشن و اعضای خونه رو به ورزش علاقه‌مند کنن
تا هم خودشون صاحب سلامت روانی باشن و هم همسر و
برای
خب بسته شده. اما خب تعلیم برای ما کفایت ما خیلی کمه. شما فشردگی مسابقات رو ببینید چقدر زیاده، همه تو کوران مسابقات هستن. اما دوشنبه سوار من باید وایس آماده بشه تا شیش برد شیش بیا تمرین بکنه بعد بره مسابقه قهرمانی و بعدش بود زمستون.
و چه تعداد مسابقاتی برگزار میشه تریال رو از زبون شما بشنوید؟
خواهش می‌کنم. یه دونه قهرمانی کشور داریم، دو تا لیگ داریم.
یعنی دو مرحله لیگ هست و یک مرحله هم قهرمانی کشور.
خب به نظر شما کفایت میکنه؟
حالا من یه سوال دیگه بکنم، رئیس تریال آسیا کیه؟
آقای فرمده ریاست محترم تریال آسیا، آقای خالقی دبیر تریال آسیا.
بله و چند تا مسابقه در سطح آسیا برگزار شده؟
چند مرحله؟ ما سال گذشته اولیوهش ما علی اولین بار مقاتل قهرمانی آسیا تو کشور ژاپن برگزار شد که ما تونستیم نایب قهرمان آسیا بشیم. و سال جدید اندونزیه تو همین سال 2019 که الان داخلش هستیم که اندونزیه یه مقداری کمکاری کرد و ما خیلی خیلی دید اعلام کرد تاریخ مسابقه رو.
خب چرا دیر اعلام کرد؟ آره. بعد بقیه کشورها معترض نیستن غیر از ایران؟ الو قطع شده ارتباطم. خب به هر حال آقا میتونه یه کشور دیر و زود اعلام بکنه مثلا؟
قطعا بر اساس تقویمی که به خصوص در مسابقات بین‌المللی تقویمی که اعلام میکنن شاید دو سه روز مثلا این برنامه بشه. اونم باید دلیل بیارن که چرا این اتفاق افتاده، یعنی دلیل موجهی داشته باشن. ولی به صورت معمول یک امتیاز منفی بسیار بالایی داره برای برگزار کننده اگر بخواد
تاریخو عوض کنه. من فکر نمی‌کنم عوض کرده باشن. آقا در مورد اندونزی توضیح می‌فرمایید که چی شده؟ چون معمولا تو تقویم مشخصه که مثلا ماه فلان مسابقه است. حالا ممکنه یکی دو روز اینور اونور اعلام بکنه میزبان که میخواد برگزار بکنه، ولی اینکه بخواد تاریخ کلا عوض بشه یا اصلا از قبل اعلام نشه فکر میکنم خیلی معدود دفعاتی تو ورزش افتاده باشه.
اتفاقا همین
بحث هم هست. خرید یک دو چرخه باید 10 الی 15 هزار دلار هزینه کنیم که واقعا هزینه خیلی هنگفتیه واسه دو چرخ سواری که درآمد نداره و همه وقتشو داره صرف تمرین میکنه، اونم تمرین‌های خیلی سخت. با توجه به این شرایط اقتصادی که کشور داره واقعا جذب اسپانسر خیلی سخت شده. واردکننده‌های تجهیزات دو چرخه هم دیگه اسپانسری رو قبول نمی‌کنن.
امیدوارم با توجه به همین شرایطی که سمیه یزدانی ازش نام برد و همه ما شنیدیم اتفاقات خوبی بیفته برای ورزش با بانوان اسپانسری که سمیه یزدانی بهش اشاره کرد برای بانوانمون بیان و بانوان موفق کشورمون رو مثل سمیه یزدانی حمایت بکنن. ممنونم ازت که همراه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری بودی و امیدوارم که بهترین ها برات اتفاق بیفته. صحبت پایانیت.
خیلی ممنونم از شما، از برنامه خوبتون. مرسی که ما رو حمایت میکنید.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ورزش. عرض کردم که از تولیدات داخلی رونمایی شد در فدراسیون با حضور اهالی رسانه و دوچرخه نویسان، حالا به اصطلاح خودمون، و ضمن قدردانی از کسانی که زحمت میکشن، اهل قلم در حوزه دوچرخه سواری که از سوی رئیس فدراسیون دیگر عزیزان ما انجام گرفت، از این تولیدات هم رونمایی شد. توضیحاتی داده شد که قرار است حتی از دستگاه‌های جدیدی رونمایی بشه که بتونه مثلا شرایط ارتفاع رو در محل تمرین تغییر بده. اگر شما احتیاج به ارتفاع کوهستانی دارید، مثلا بتونید تو اون شرایط تمرین بکنید. جناب آقای خسرو قمری پشت خط برنامه هستن تا در مورد این تولیدات و حمایت از تولید داخلی هم کمی بیشتر صحبت بکنیم در حوزه دوچرخه سواری. جناب آقای قمری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جام اسلامی، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکارای محترمتون و عرض تبریک عیاد. امیدوارم که همیشه تندرست و سلامت باشید و تشکر میکنم به واسطه یک سال زحمتی که در عرصه رسانه در بخش صدا و سیما و رسانه های نوشتاری در کنار دوچرخه سواری
این حال مفید که امیدواریم دوستان عزیز شنونده هم هر زمان که فرصت کردن این حرکت ها رو انجام بدن. از شما خیلی ممنونم آقای خورسندل و خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
امروز در ادامه بحث پدران ورزشی از ارتباط بین پدر ورزشکار و سلامت روانی اعضای خانواده صحبت کردیم.
پدری که به عنوان سرپرست مسئولیت امنیت روانی اهل خونه رو هم بر عهده داره و میتونه به کمک ورزش انرژی‌های منفی یه روز کاری سخت رو دور و حس‌های خوبی مثل نشاط و سرزندگی رو جذب کنه.
و این حس سرزندگی پدر میتونه به محض ورودش به خونه به فرزندان و همسر منتقل بشه تا همه اهل خونه آرامش رو احساس کنن.
آرامشی که خوشبختی و سلامت روحی و روانی رو به همراه داره.
آرزو می‌کنیم همه پدران عزیز به کمک ورزش تبدیل به نماد آرامش و امنیت روانی خانواده بشن.
خیلی ممنونیم از همه شما دوستان عزیز و خانواده‌های محترم که همراه برنامه گلخونه رادیو ورزش بودید. امیدواریم از برنامه خوشتون اومده باشه.
تا یه فرصت دیگه که باز هم همکلام بشیم و در خدمت شما عزیزان باشیم، همتون رو به خداوند یکتا می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
شمونیان.
بله، امیدوارم حالا در بخش‌های مختلف همونطور که آقای قمری هم داشتن صحبت می‌کردن تو عرصه بحث تکنولوژی و لباس و حالا موارد دیگر، خب از لحاظ تولید داخل ما خیلی از لحاظ تکنولوژی عقب هستیم از اون بروز بودن تجهیزات و دوچرخه هامون، ولی همیشه میتونیم امیدوار باشیم که یک روزی بتونیم حالا این تجهیزات حداقل مورد نیازمون رو ندوچرخه‌دار تجهیزات و لباس ها رو با کیفیتی مناسب قابل استفاده در داخل تولید بشه و از اون سمت هم بحث موفقیت نفراتمون که در مسابقات حاضر هستن.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
پنجاه رادیو ورزش. سرعت در چسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
پهلوانان شیر و ژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه.
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
دور دنیا.
به نام خدا. سلام، اینجا شبکه رادیویی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه، یا بهتر بگیم کم سابقه، دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 27 این برنامه توجه کنید.
سالن انتظار فرودگاه اسخفینینگن با صدای اعلام پرواز آمستردام به تورنتو به خودمون اومدیم. روم پرواز کنیم و پا به آمریکای شمالی بگذاریم.
همه مسافرها که مشخص بود بیشترینشون کانادایی هستن، خوشحال و راضی مشغول مرتب کردن صندلی‌هاشون بودن. اما ما همچنان هیجان زده و سرشار از نگرانی بودیم که اگه یه وقت رامون ندن چی کار کنیم.
ولی هر چی که بود از این مطمئن بودیم که دیگه نمیتونن برامون گردونن. اصلا بهشون میگیم پول نداریم و دیگه نمیتونیم بلیت اضافه بخریم.
این 7-8 ساعت مثل یک سال گذشت. انگاری قرار نیست که برسیم.
من که تمام مدت مشغول نوشتن خاطراتم بودم. خیلی وقت بود که نوشته هام به روز نبود و باید هر چه زودتر همه رو تو دفترم می نوشتم.
درست نگران بودیم، اما ته دلمونم یه امید داشتیم، چون چند روز پیش از طرف یه دوست کوهنورد قدیمی یه ایمیل به دستمون رسیده بود.
بازم یه مشکل دیگه برای جهانگردای ما، و بازم یه دوست دیگه.
ماریوس که سالها پیش تو مسیر صعود به قله توچال و پناهگاه شیرپلا می دیدیمش، حالا توی تورنتو زندگی می کرد. وقتی خبر سفر ما رو شنیده بود برامون پیغام فرستاد تا اولا مطمئن بشه که ما همون دوستای قدیمی شیم و دوم این که ما رو دعوت کنه به خونش.
توی ایمیلش نوشته بود که اگه بتونه حتما میاد فرودگاه دنبالمون. موضوعی که برامون خیلی با ارزش و دلگرم کننده بود.
اتفاق خیلی جالبی افتاده بود. ما درست برعکس حرکت زمین پرواز می کردیم. گذر زمان محاسبه نمی شد. زور بود که از هلند را افتادیم. حالا بعد از 8 ساعت هنوز ساعت 1:02 بعد از ظهره.
خیلی خوشحالیم که نصف شبی نرسیدیم، چون قطعا اون موقع شب مشکلاتمون دو برابر می شد.
با صدای خوردن چرخای هواپیما به باند فرودگاه به خودم اومدم.
یه بار دیگه یه نگاه به برگه توی دستم انداختم. برگه که چند ساعت قبل به همون داده بودن تا مشخصاتمون رو توش
سریع جمع و جور شدیم تا به کانتر پرواز برسیم.
اول چرخا رو تحویل دادیم. کل بار و وسایلمون هم وضع شد. اونا هم مشکلی نداشتن. نوبت به چک کردن بلیط و پاسپورت ها بود. از هیجان و استرس به خودمون میپیچیدیم.
ولی خانم پشت کانتر خیلی آروم و خوش برخورد، صفحه های پاسپورت هامون رو ورق میزد. هرچی روزنامه و مدرک درباره سفرمون داشتیم کنار دستمون بود که اگه در مورد بلیط پرسیدن بتونیم درست جواب بدیم. همه سوالای احتمالی اونا رو توی ذهنمون مرور میکردیم که اگه راجع به ونزوئلا پرسیدن چی بگیم؟ اگه گفتن اونجا آشنا دارین چی بگیم و ده ها سوال مربوط و نامربوط دیگه.
وقتی با خوشرویی بلیط رو به دستمون داد و برامون آرزوی سفر خوب و خوشی کرد، یه نگاهی به هم انداختیم که پس چرا هیچی نپرسیدن؟ با خودمون گفتیم که حتما موقع ورود به کانادا چک میشیم. به هر حال هرچی که هست فعلا به خیر گذشت و باید زودتر راه بیفتیم.
صدای کوبیده شدن مهر خروج روی پاسپورت ها مثل پتک توی سرمون میپیچید. خدای من، نکنه که از اینجا رونده و از اونجا مونده بشیم. زیر چشمی چرخا رو میپاییدیم. انگاری از سایه خودمونم میترسیدیم و به همه چیز شک داشتیم.
چون چرخا بزرگتر از بارای دیگه بود، یه گوشهی کنار رها شده بودن تا مسئول حمل بارهای خارج از سایز بیاد و اونها رو ببره. وقتی اونها رو میبردن همش نگران بودیم که نکنه با یه پرواز دیگه برن و بی چرخ بمونیم.
خب چی میشه کرد؟ بی تجربه بودیم دیگه. اما اونا کار هر روزشونه و صدها بار دوچرخه و بارای مردم و صحیح و سالم به مقصد میرسونن. حس عجیبی داشتیم. باور نکردنی و حیرت انگیز بود. عبور از اقیانوس پهناور و زیبای اطلس. قرار بود 8 ساعت رو روی این آبهای
هیچ چیز تو دنیا بدتر از انتظار نیست. اونم برای دوتا جهانگردی که برای دیدنی های دنیا بیتابی می کنن.
نفسم بند اومده بود. دیگه چی شده؟ یه نگاه به برگمون انداختم. یه خط قرمز روش کشیده بودن. این خط دیگه از کجا اومد؟ اون خانم پلیس که این همه به ما خوش آمد گفت، پس چرا رو برگمون خط قرمز کشیده؟
همینطور مات و مبهوت بودیم که یه افسر سیاه‌پوست اخمو اشاره کرد که بریم به طرف میزش.
بله، اینجاست همون پلیس مهاجرت معروف که کار ما پیشش گیره. در حال حرکت توی باجه‌های کناری متوجه چند تا مسافر دیگه شدیم. انگاری انگلیسی بلد نبودن و به زور تلاش میکردن تا بفهمونن که اومدن دیدن بچه‌هاشون. انگاری تو مدارکشون مشکلی داشتن.
با دیدن اونا دیگه حسابی خودمونو باختیم. اما سعی کردیم با چهره شاد و اعتماد به نفس بالا لبخند بزنیم و به روی خودمون نیاریم که داریم از هول و ولا سکته میکنیم. آقای پلیس مدارک و پاسپورت‌ها رو چک کرد و اولین سوال رو پرسید. قصدتون از سفر به کانادا چیه؟
مثل یه دستگاه ضبط صوت شروع کردم به گفتن تمام اون حرفایی که برای سوال و جواب تو ذهنم آماده کرده بودم. یه کمی صدام میلرزید. اما با لبخند سعی کردم محکم باشم تا هیچی از قلم نیفته.
منم برای هر حرف نسیم یه مدرک و یه روزنامه پیدا می کردم و می زاشتم رو میز.
اخم آقای پلیس کم رنگ شد و کم کم تبدیل شد به یه لبخند محبت آمیز. در مورد مسیرمون تو کانادا پرسید. ما هم مثل کسایی که تو امتحان قبول شدن و منتظرن که این سوال ازشون پرسیده بشه، سریع نقشه پرلنگ‌ولعابمون رو در آوردیم و سعی کردیم با جزئیات کامل و بدون اشکال توضیح بدیم.
آقای پلیس در حالی که نقشه رو توی دستش گرفته بود و سری تکون میداد، با تعجب پرسید: همه رو میخواییم با دوچرخه برین؟ میدونین چقدر راهه؟
گفت
دوخت لال زار من می تو نرنگم و نبود ای قرار قدمت بهار من، ای قدمت بهار من. دوش نسیم مژده‌ای گل به سر امید زد، از ره دور میرسد سر به چمن سوار من، از ره دور میرسد سر به چمن سوار من. فرصت دیگرم کجاست تا کنم آرزوی وصل، راه عدم سپید کرد شش جهت انتظار من، راه عدم سپید کرد شش جهت انتظار من. گر به تبسمی رسد صبح بهار وعده ات، آینه موج گل زند تا ابد از غبار من.
شبم آه و فغان می گردد، سوز اگر ساز کنی عشق روان می گردد، مفت از دست مده عمر گران را که اجل، روز و شب در پی آن، گرد جهان می گردن، این جهانی که تو بینی همه خواب است و خیال، آخرین خواب تو را
امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشالله برنامه هم که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اگر شما شنوندگان ارجمند در خاطرتون باشه، ما در برنامه گذشته با آقای فرهاد ظریف از والیبالیست خوب کشورمون گفتگو کردیم، اما صحبتمون با ایشون نیمه کارمون که در این برنامه گفتگومون رو با آقای فرهاد ظریف ادامه میدیم. آقای ظریف سلام، خیلی خوش آمدید.
مرسی، سلام مجدد خدمت شما و مردم عزیزم.
خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، با توجه به اینکه به هر حال میدونم گرفتاریایی دارید، کار شخصی دارید، ولی خب دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه اومدید. اگر خاطرتون باشه ما در برنامه گذشته که در خدمتون بودیم به مسابقات نوجوانان رسیدیم که در اصفهان برگزار شد و مقام قهرمانی رو به دست آوردیم و شما هم بهترین لیبرو شدید. در زمانی که شما در نوجوانان لیبرو بودید چند تا لیبرو داشتیم؟
لیبرو زیاد داشتیم اون موقع. خب من یادم آقای رضا بنیادی لیبرو تیم ملی بزرگسالان بودن، آقای احسن شیرکمندم تو همین تیم ملی بزرگسالان بودن، بلات سال بعدش لیبروهای زیادی بودن، آقای مسعود افتخاری بود فکر کنم برای ارومیه بودن. این الان این چند سال گذشته واقعا اینجوری نبود و شاید لیبروها اون موقع نزد لحاظ مالی نزد لحاظ قرار دادی و
در حد
آره خیلی معمول و شاید یه فرزند خونده بودن برای اون تیم.
خب بعد از این که مسابقات نوجوانان آسیا به پایان رسید و شما قهرمان شدین و بهترین لیبرو شدین،
فضلی والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب.
بله
بله.
بعد یادم نیست وزیر ورزش کی بود موقع یا رئیس سازمان ورزش کی بود، قول یه خونه با ما تو تهران، یه آپارتمان تو تهران دادن. هیچی، شاید من یادم نوجوانان اصفهان قهرمان شدیم دو تا سکه دادن فکر کنم، آره دو تا یا سه تا سکه دادن. از مصر اومدیم چیزی یادم، یه گوشی موبایل بهمون یادم دادن. البته خود من چرا، من شخصا چون اون سال اومدم ایران و مرد سال والیبال ایران انتخاب شدم، سازمان صدا و سیما بکنم 4 تا سکه من داد و 7 میلیون یا 8 میلیون نقدن تا جایی که یادم، ولی به تیم علاوه تیمی نه چیزی پرداخت نشد.
اون وقت وقتی بهترین لیبرو یه جمع شدی اونا به پولی ندادن؟
نه نه، اون مسابقات مالی چیزی نداره، فقط حالا تو رده بزرگسالانه که اگه وارد بشیم زودتر من میتونم بگم که بقید. چقدر دریافتیم اون بود.
خب حالا نوجوانان جوانم تمام شد، اومدی چیکار کردی رفتی سنام؟
نوجوانان جوان تمام شد، بعد خب یه اسم و رسم کوچولویی تقریبا برای خودم دست و پا کرده بودم و خب اومدیم توی سنامی که به هر حال خوابگاه داشت، صبحونه، نهار، شام، سرویس عیاوزا با سر تمرین داشتیم. بازیکن ها مهمتر از همه که تیم ملی بزرگسالان بود، من داشتم کنارشون بازی میکردم و قهرمان ایران هم شدیم فکر کنم با یه ست باخت قهرمان شدیم. باشگاه آسیا با سنام، حتی من چون فکرم اردو بودم نتونستم باشون برم، بعد جوانان آسیایی شروع شد. اردوی جوانان دوباره با همین کادر و همین مربی‌ها و دوباره همین شرایط قهرمان جوانان